کسانی که به صورتهاشون به سوی جهنم محشور میشوند، اونها بدترین مکان را دارن و منحرفترین راه را میروند. افرادی که حالا اگر اشاره به گروه های قبل باشه، گروه های قبل مخالفین انبیا بودن. بیان مخالفتشون بود: یک، چرا قرآن یه مرتبه نازل شده نمیشه، چرا قطع قطع نازل میشه؟ دو، چرا با تو ملکی نیست، فرشته ای نیست، یه فرشته خوب همراه باشه؟ سه، چرا فرشته بر خود ما نازل نمیشه؟ چرا ما پروردگار رو نمیبینیم؟ یعنی از این حرفا رو بزنن. میگه که کسانی که در مقابل انبیا رو تحقیر میکردن، خودشون چجور تحقیر میشن؟ تکذیب پیغمبر، بی‌اعتنایی پیغمبر. الذین یحشرون علی وجوههم، یعنی بر صورتاشون به سوی جهنم محشور میشن. میگن فلانی به صورت از صورت به زمین خورد، یحشرون علی وجوههم الی جهنم، یعنی بر صورتاشون به سوی جهنم محشور میشن. اولئک شر مکانم و اضل سبیلا، گمراهترین مردم کسانی هستن که در برابر انبیا اشکال تراشی میکنن. آخه این حرف پیغمبر برای شما منطق میاره؟ با معجزه میگید باغت کو؟ بهانه است دیگه. یا استاد داره درس میده میگه آقا نمره پات چنده، وزن من چقدره؟ اگه گفتی وزن من چقدره معلوم شد استاد خوبی هستی. ببین اینا بهانه است. تو اگر پیغمبری، باغ باید داشته باشی، کاخ باید داشته باشی، طلا باید داشته باشی. این رقم آدم ها از صورت به جهنم میرن. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوی. شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوی.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
اسلام آمد قلت زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه، این نظر اسلام.
حجاب تاج بندگی خداست. چه چیز زیباتر از بندگی؟ گوهر عفاف.
گوهر عفاف.
يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
خواهرم مريم و زهرا چو شود اسوه تو، نفروشی گوهر خیش به هر چشم پلید. به خدا پاکترینی و نیرزد که دمی ببرد دیو سیه از دل تو نور سپید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما همراهان گرامی برنامه گوهر عفاف، برنامه‌ای که با موضوع حجاب و عفاف در خدمتتون هستیم. بی صبرانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما خواهیم بود. از طریق شماره تلفن‌های واحد ارتباطات به شماره‌های 220-516-32 و 220-430-17 و یا اینکه به شماره 30100 پیام کوتاه بفرستیم با عنوان گوهر عفاف، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و 278-601-20 شماره تلفن گویای رادیو قرآن در 24 ساعت شبانه روز با 10 خط ارتباطی که اصلا معطلی وجود نخواهد داشت.
ذکر و موعظه و نور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى يرقى الجنان بحبه أن تستقيم حياتنا.
سلام عرض میکنم حضور کارشناس ارجمند برنامه گوهر افاف سلکا خانم دکتر زهرا عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که منتظرن که انشاءالله با هم دیگه یک گپ و گفتگوی مناسبی داشته باشیم. انشاءالله که همه اینها در واقع مورد رضای خداوند متعال باشه و عاملی باشه که همه ما رو در مسیر ایمان و عمل صالح قرار بده. در خدمتون هستم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. اهمیت و جایگاه عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی و اسلامی.
بله، یک در واقع ساختار و یک چارچوب خیلی مهمیه که شاید اینجوری بخوام بگم که امروزه خانم طاهری عزیز و عزیزانی که به هر حال پای برنامه هستید، یه مقداری ما از اون هویت ایرانی اسلامی و اسلامی ایرانی خودمون یه مقداری کمی فاصله گرفتیم و اهمیت داره که ما بدونیم اون ستونهای مهمی که میتونه چارچوبهای سبک زندگی اسلامی و ایرانی ما رو حفظ بکنه چه چیزهایی هستن. یکی از عوامل بسیار مهم در ارزشهای اخلاقی، ارزشهای اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و ارتباطات مستحکمی که در محیط خانواده میتونه شکل بگیره بحث حیا و عفاف و حجاب هست. چرا؟ من حالا ممکنه بعضی مخاطبین به ما بگن که خب ما نمیخوایم کلیشه‌ای صحبت کنید. من خودم هم بدم میاد، خوشم نمیاد کلیشه‌ای صحبت کنم. خوشم هم نمیاد خیلی شعاری حرف بزنم، اما شعار و شعورم با همه دیگه. در قرآن خدا شعارهایی میدهد که در واقع جنبه شعور و عملیات هم دارن. اگر ما میگیم که ارزش‌های اخلاقی از جمله حجاب، عفاف، حیا از ستون‌های بسیار مهم استحکام زندگیه، برای اینکه دلیل داریم برای این کارمون، برای این حرفمون، و اون اینه که ببینید بزرگواران، ما اعتقاداتمون مبنی بر این هست که قرآن به ما می‌فرماید حیا رو رعایت کنید. خب حیا رو در همه ابعاد باید رعایت کنید الا یک جا. یک جا نیاز نداره. کجا ما نباید حیا رو رعایت کنیم؟ لزومی نداره با حیا باشیم. اونجایی که خدا میفرماید میخوای دینتو یاد بگیری، یعنی دینتو که میخوای یاد بگیری باید مثلا فرض بفرمایید یک دختر نوجوان، یک پسر نوجوان شرعیاتشو میخواد یاد بگیره، ماله. اونجا میفرماید که برید یاد بگیرید، خجالت نکشید. پس یادگیری و آموزش گرفتن مسائل دینی و خصوصا احکام دین نیازی به حیا نداره و اینجا در واقع اسمش حیا نیست. اینجا اسمش مثلا فرض بفرمایید که خجالتی بودنه. اون خجالتی بودن رو باید کنار بگذاریم. یا مثلا فرض بفرمایید که حدیث داریم از پیغمبر گرامی اسلام، بهترین زنان، بانوان، کسانی هستن که در منزل در حضور همسرشون حیا رو کنار بگذارن و در جامعه با حیا باشن. خب ببینید اینا یعنی رکن دیگه، یعنی ما داخل خانوادهمون با بیرون خانواده خیلی احکامش متفاوته. یه چیز دیگه میخوام بگم خیلی ملموسه برای شنوندگانمون و اون اینه که به ما فرمودن، هم در قرآن آمده آیات سوره نور و سوره احزاب و آیات دیگه، هم در احادیث نبوی و علوی و اهل بیت آمده که نوع لباس پوشیدنتون در خانواده و محیط اجتماعی متفاوت باید باشه. رابطه ای که با پدر، مادر، عمو، عمه، خاله، دایی، محارم دارید، همسر خصوصا، این رابطه ها و این حریم ها باید خیلی خودمونی باشه، خیلی باید متناسب با محارم باشه. اما رابطه ای که در محیط جامعه با نامحرمان دارید خیلی باید رسمی باشه.
بله.
خیلی باید ببینید اینا یعنی چی. سبک زندگیه دیگه.
همینطور.
اینا سبک زندگی. اتفاقا من میخوام بگم خانم طاهری بزرگوار، یکی از ارکان بسیار مهم و یکی از دیوارهای مستحکمی که میتواند در سبک زندگی اگر رعایت بشه حریم خانواده رو استحکام بخشی داشته باشه، بحث حیا، عفاف، حجابه.
همینطوره. مطابق بعضی دختر خانمها میگن که ما از بچگی، از کودکی بزرگ شدیم با پسرمون یا پسر خاله، دیگه عادی شده، یعنی اینها رو نمیپذیرن، شما چه پاسخی میدید؟
خیلی خیلی نکته قشنگی رو فرمودید و خواهش میکنم از همین ورودها داشته باشید شما. خیلی نکته مهمی مستاق دارید شما مطرح میکنید، مستاقی که میتونه استحکام خانواده رو و سبک زندگی منطقی و صحیح اسلام ایرانی ما رو خدشه‌دار بکنه. بله شما از بچگی با هم بزرگ شدید، اما غریزه که تعطیلی بردار نیست که.
بله.
اما فطرتی که خدا به ما عطا فرموده که گفته باید این فطرت رو عین یک آینه غبار ناپذیر سالم نگهش داری که تعریف خودش رو داره.
پس خدایی که ما رو خلق کرده بهتر میشناسه.
یقیناً همینه.
بله.
یقیناً همینه.
ما مطیع اوامرش باید باشیم دیگه.
یقیناً همینه. مثل این میمونه که ببینید یه مثال بزنم در تکمیل فرمایشات شما.
باشم.
مثل اینکه یه نفر یه فردی که شنا هم خوب بلد نیست میره تو مثلا دریا یا دریاچه که عمق مثلا 10 متری 20 متری 40 متری داره و طوفان هم شده، میگه من قسم میخورم که غرق نمیشم. اتفاقا میره غرق میشه.
ریسک دیگه.
ریسک دیگه.
بله.
خب پس ببینید این نوجوان یا جوانی که میگه، این خانم یا آقایی که میگه من از بچگی با پسر خالم بازی کردم بزرگ شدم، باشه دوران کودکی بازی کردی که مشکلی نداشت، الان که به دوران نوجوانی و به سن تکلیف و به سن تشخیص رسیدی، خدا میفرماید که اون سنسورها، اون سیستمها، اون شاخصهایی که به شما دادیم و اگر رعایت نکنید میتواند درگیر بشود و به خطا بیفتد و به در واقع مسیر اشتباه بره. این سنسورها رو باید مراقبت بکنید.
پس شناگر ماهر کسی است که بتونه خودش رو به ساحل نجات و سعادت برسونه.
دقیقاً. بله. شناگر ماهر اون کسی است که پرهیز کند از طوفان.
بله.
ابا کند از این که مثلا بله توی استخر مثلا 8 متری شما میتونید شنا بکنید، اما وقتی طوفان امواج خیلی قوی میاد شما در واقع به یه عبارتی نمیتونی از پس این طوفان بر بیایی.
بله.
خب پس این خیلی نکته مهمیه. پس چی گفتیم؟ گفتیم که حیا و عفاف خصوصا و حجاب در مرحله سوم.
بله.
در سبک زندگی اسلامی ایرانی ما میتونه اثر بگذاره. نگاه میکنیم میبینیم در سطح جامعه وقتی که ما خیلی نمیخوایم بازم رؤیایی حرف نمیزنیم، با همین جامعه فعلی خودمون صحبت میکنیم. ببینید خانم طاهری، بزرگ بارانی که پای گیرنده هستید، الان آمار طلاق کشور ما نسبت به 10 سال قبل زیاد شده یا کم شده؟
فکر میکنم زیاد شده.
زیاد شده.
بله.
زیاد شده. تا حدی آمار دست خود ماها هست.
بله.
زیاد شده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما حریم‌ها رو رعایت نمی‌کنیم. یکی از دلایل بسیار مهم، ممکنه یکی از شنوندگان بفهمد که همه دلایل این نیست. بله، همه دلایل این نیست.
بله.
این یکی از دلایل بسیار مهمه. وقتی حریم‌ها رعایت نمی‌شه، بنده وقتی عرض می‌کنم حریم‌ها اعم از حجاب است. یعنی یک عاملش حجابه، یه عاملش حیاست، یک عاملش در واقع خدمتتون عرض کنم عفاف، یه عاملش هم غیرت ورزی مرد هاست.
بله.
یعنی غیرت متعادل و متعارفی که قرآن ازش یاد میکنه، که خدا به حضرت داوود میفرماید یا داوود من مردها رو غیور آفریدم و از غیرت الهی خودم به اونها عطا کردم. یعنی مرد باید این خصوصیت رو داشته باشه، زن هم در ازای اون باید عفت و حیا رو داشته باشه. خب اینا کم شدن.
بله.
الان رفت و آمدها رو شما نگاه کنید، پوشش ها رو شما نگاه بکنید، همه با هم خودمونی ان انگار. حالا این که میگم همه با هم، همون طیفی رو میگم که رعایت نمیکنن.
تازه در این شرایط کرونایی که رفت و آمد کمتر شده، باز هم انتقال این موارد در فضای مجازی خیلی برجسته شده.
دقیقاً همینطوره. بله. و بذارید کرونا گفتید و ما رو یاد به اصطلاح یه مطلبی انداختید.
بله.
من یاد این مسئله افتادم که واقعاً شما نگاه کنید جریان ویروس کرونا به ما اثبات کرد که باید حریم‌ها رو حفظ کنیم.
بله.
باید فاصله داشته باشیم.
همینطور.
دقیقاً ویروس گناه، ویروس در واقع خطا، اشتباه، فساد، فحشا دقیقاً همین جوریان. یعنی ما اگر حریم‌ها رو حفظ نکنیم و اون آموزه هایی رو که قرآن در اختیار ما گذاشته، غض بصر داشته باشید، مراقب به اصطلاح ارتباط گفتاریتون باشید، مراقب ارتباط رفتاریتون، افکاریتون باشید. پیامبر میفرماید به مردم بگو که اگر میخوان بیان در خونه تو در بزنن، چون حریم خانه تو حریم خصوصیه.
همینطوره. ما از جامعه ای داریم صحبت میکنیم که عرض کردم سبک زندگی ایرانی و اسلامی در این جامعه از من و شما شروع خواهد شد. بنیان جامعه هم که خانواده است، پایه اساسی جامعه است خانواده. بنابراین این که بعضی از افراد ممکنه خانم دکتر عباسی بگن که حالا مگر دیگران رعایت کردن که ما هم مثل اونها باشیم، من اگر بخوام الگوی خودم رو دیگران قرار بدم، فرد دیگری در جامعه هست، نه اینکه اون موازینی که خداوند دستور فرموده و در روایتمون هست، اگر این کارو انجام بدم، به دیگران نگاه کنم، مطمئناً سرایت پیدا میکنه و شیوع پیدا میکنه، بعد دیگه کنترلش ممکن نیست. هنر اینه که خلاف جریان آب شنا کنیم دیگه. درسته. ما نمیتونیم بگیم که چون دیگران این کارو میکنن ما هم باید از اونها الگو بگیریم. هر کدوم از ما نقش بسزایی داریم در جامعهمون، در خصوصا زندگی ایرانی و اسلامی. صرف ادعا نیست اینکه ما بتونیم در واقع اون اعتقاداتی رو که داریم پایبند هستیم عمل کنیم، این بهترین الگوی دیگه.
بله، یعنی اینکه بدانم آنچه را که خداوند برای من تجویز کرده عین خیر و صلاح و فلاح و رستگاری من در دنیا و آخرت است. اینو باید بدونم و حقانیت و منطقی بودن یک رفتار به کثرت عمل نیست. بله. یعنی که من نگاه کنم اینم 1000 نفر مثلا حجاب رعایت نمی کنن، 100 نفر حجاب رعایت می کنن، پس این 100 نفر دارن خطا می کنن، اون 1000 نفر دارن درست عمل می کنن. نه اصلا، یعنی وزنه کشی در عمل صالح کمیت نیست، کیفیت است. تعریف خداست، معیاری که خدا برای ما قرار داده. و نکته‌ای هم که عرض کردم خدمتتون، واقعا ببینیم که دارن آسیب می‌بینن، همه اون کسانی که خلاف جهت دستورات خدا دارن عمل می‌کنن، مخالف با دستورات الهی دارن زندگی می‌کنن، دارن آسیب می‌بینن.
همینطوره،
فکرشون داره آسیب می‌بینه.
وقتی که خداوند خودش رو معرفی می‌فرماید که الذی خلق الموت والحیاه لیبلوکم ایکم احسن و عملو، نفرموده اکثر و عملو، کدومتون بیشتر عمل میکنی، کدومتون بهتر عمل میکنی. پس کیفیت بهتر است کمیت.
الذی خلق الموت
آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می کنید، و او شکست ناپذیر و بخشنده است.
و یک نکته دیگه هم در بحث سبک زندگی عرض بکنم. عزیزان دقت داشته باشیم، ما شاید سالیانی میشه که به هر حال این شرایط و فرهنگ غرب در کشور اسلامی ما تأثیرات خودشو گذاشته، در مهندسی ها، در معماری ها، در خانه سازی. واقعا در گذشته های ما دینداری حتی در سیستم مهندسی و خانه سازی ما ها مشاهده می شد. الان شما نگاه بکنید، یه خانوم مثلا یه خانواده مهمان براشون میاد، با این آشپزخانه های اوپنی که وجود داره، با این شرایط که وجود داره، این خانوم بخواد چادر سرش بکنه، خب مثلا 4 ساعت میخواد تو آشپزخانه باشه، 3 ساعت تو آشپزخانه باشه، خب اذیت داره میشه. بعضی ها ترجیح میدن که خب سبک بارتر باشن. ببینید این سیستم هم ماحصل همون در واقع دور شدن از حیا و عفافیه که ما داریم. ما باید به اصل خودمون برگردیم، اون اصلی که در واقع بنیان معماری ما رو تشکیل میداد، بنیان ارتباطات ما رو تشکیل میداد، صله ارحام ما رو تعریف میکرد و رابطه های خانوادگی ما رو در عین اینکه در سلامت بود و هست، ولی اون حریم ها باید رعایت بشه.
همینطوره.
و اینا نکات بسیار مهمیه در نوع نگاه کردن، نوع ارتباط برقرار کردن، نوع گفتگو کردن که شما بهش اشاره کردید به خوبی. الان متاسفانه تمام این به اصطلاح رفتارهای مغایر با حیا و عفت تو فضاهای مجازی سرریز شده.
بله.
و افراد نشستن تو خونه هاشون، روایت داریم از امام صادق علیه السلام در دوره آخرالزمان، در بعضی از خانه ها، حتی برخی خانه های مسلمین، منبع فساد وارد می شود. باور بفرمایید من 20 سال پیش این روایتو می خوندم نمی فهمیدم یعنی چی. یعنی واقعا فهممون نمی رسید که مثلا فساد چگونه وارد خانه مسلمانان می شود. ولی الان با یه گوشی، با یه تبلت، با یه لپتاپ متوجه میشیم که فرد میتونه دکمه هایی رو بزنه، در یه فضاهایی خدای نکرده وارد بشه که اون میشه مرکز فساد، مرکز بی حیایی، مرکز بی عفتی. ببینید سبک زندگی قرآنی به ما بیان میدارد که هم رابطه های واقعیمون رو با افراد نزدیکان، فامیل، همسر، فرزندان، نمیدونم اقوام نسبی، سببی، درجه یک، درجه دو، درجه سه، و بعدم حریم اجتماعیمون رو حفظ کنیم و تو فضاهای مجازی خیلی بیشتر تقوا رو رعایت بکنیم. بله. خیلی مهمه.
همینطوره. اگر اجازه بفرماییم بخش گزارشی رو بشنویم که آقای رشید سادات تهیه کردن.
در خدمتتون هستم. آقا سلام بر شما، خیلی ممنونم که با ما هم صحبت شدید. خواهش میکنم بفرمایید که چه روش هایی میتونه جوانها رو با انگیزه بیشتری جذب حجاب و عفاف کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که جوانها باید تو خانواده با حجاب باشن، مادر خانواده با حجاب باشه تا بچه با حجاب بشه. از اون برم تو مدارس خیلی مهمه، معلم خیلی مهمه، جامعه که خیلی مهمه، ولی معلم این کارفرما جایی که میرن باید خیلی اونجا خودشون حجاب رعایت کنن که تا بقیه حجاب رعایت کنن.
درسته. الان خانواده ای میگه که من خود پدر مذهبیه، مادر چادریه، اما فرزندانشون به این مسیر سوق پیدا نکردن. این خانواده از چه روشی به نظر شما استفاده کنه برای دعوت از فرزندانش به حجاب و عفاف؟
اینو باید به دین و ایمان و برن مسجد با آدمای با حجاب نشسته برخاست کنن، چون اگه با این گوشی‌ها که میرن دزارم گرفتاری توشه به خاطر اون ادراک کشیده میشن. پدر مادر باید خیلی مواظب باشن که بچه‌شون با کی میره، با کی میاد. اینطوری بشه حجاب میزون میشه
انشاءالله.
راه‌های زیارتی، سیاحتی، جا برن بیرون، همه جا باید برن، باید آزادم باشن که اونطوری اگه بخوا آزاد نباشن حجاب نمیتونن خوب رعایت کنن. باید خودشون از دیدشون بفهمن تو اون حجاب رعایت کنن.
خیلی متشکرم از شما، لطف کردین، سپاسگزارم.
خیلی متشکریم از آقای رشید سادات که با بخش گزارشی که تهیه کردن و چقدر این مصاحبه شونده نکته‌های طلایی رو مطرح کردن. طلایی از این لحاظ عرض می‌کنم سرکار خانم دکتر عباسی که ما باید رفت و آمد داشته باشیم، مراوده داشته باشیم. حتی اشاره کردن به این که در فضای مجازی خیلی باید مراقب باشن که با چه کسانی رفت و آمد میکنن، حتی در همین فضای سایبری دیگه، نه مجازی، واقعا فضای حقیقیه.
بله
بله
بله، واقعیت امر اینه که گاهی اوقات ما به واسطه این که اعضای خانوادهمون رو یا گاهی اوقات خودمون رو از داشتن دوستان خوب، مصاحبان خوب، همنشینان خوب محروم میکنیم، ناخودآگاه وجود انسان سراغ یه مجموعه هایی میره که مناسب اونیست. ببینید امیرالمؤمنین روحی الله فدا علیه السلام میفرمایند که انسان مغبون اون کسی است که هیچ دوستی برای خود نداشته باشد. من در تکمیل فرمایش این بزرگوار مصاحبه شونده عرض میکنم، انسان مغبون اون کسیه که هیچ دوستی نداشته باشد و مغبون تر و حسرت زده تر از او کسی است که دوستی یا دوستانی داشته باشد که او را از دست میده.
بله. نتونه حفظ کنه.
چرا؟ چون ذات انسان، وجود انسان نیازمند دوست است، نیازمند مصاحب است، نیازمند یک انیس است. خدا مسجد رو اشاره کردم به مسجد، حرف جالبی زدن، رفت و آمد، حالا با همون زبان عامیانه زیبای خودشون گفتن که همش به مسجد رفت و آمد کنه. ببینید بله. منظورشون از اینکه همش به مسجد رفت و آمد بکنه نمیخواد بگه زندگیشو تعطیل بکنه که بله. میخواد بگه که مستمرن رفت و آمد بکنه، برکاتی، توشه ای از مسجد دریافت بکنه، در واقع پرتوهایی، انرژیهای مثبتی از مسجد بگیره. این خیلی میتونه کمک بکنه. ذات انسان نیازمند به دوست، رفیق، شفیق، همنشینه. اگر این خوراک سالم به او نرسد، گرایش به خوراک ناسالم پیدا میکند و جان و روح او بیمار میشود. انشاءالله که بتونیم واقعا در محضر قرآن بهترین دوستها رو بر خودمون داشته باشیم
انشالله. ولی محور همون عقل دیگه، یعنی حتی اگر دوستی رو در مسجد انتخاب میکنه که برکات زیادی هم داره، فضای معنوی مسجد، به هر حال نباید پیروی کنه از اون مواردی رو که خدا نمیپسنده.
بله.
و در این حال نباید به اون تدین ظاهری اون فرد، خدای نکرده، فقط توجه کنه. محور همون عقلیه که خودش
معیار عقله در همه سنجش ها، معیار عقل است. امام صادق علیه السلام یه حدیثی رو دارن، میفرماد العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چراغ نورانی است که شما رو به سمت بهشت میبرد و از سمت جهنم دور میکند. حالا این جهنم میتونه جهنم افکارم باشه،
بله،
جهنم گفتارم باشه، جهنم بد اخلاقیم باشه، جهنم رفتارم باشه. همیشه که جهنم برزخی و قیامتی نیست که،
بله.
جهنم برزخی و قیامتی بازخورد رفتار خود من است، بازخورد، بله. افکار و گفتار منه. ولذا به فرمایش شما که فرمایش معصوم است، میفرماید که تو همه رفتارها وقتی میخوای یه کاری رو انتخاب بکنی، حتی کار خوب، حتی نگاه میکنی میبینی تو مسجد، تو حسینیه، تو امامزاده یه نفر یه کار خوب انجام داده، چند ثانیه، تعبیر امیرالمومنینه، چند ثانیه فکر کن ببین این کار درسته انجام بدی یا نه. یعنی من. چی؟ یعنی عقل رو رها نکن.
همون رسول باطنی.
رسول باطنی.
بله. حجت باطنی در واقع همون عقله که انشالله خداوند متعال که این همه تاکید میفرماید که افلا تتفکرون، افلا تعقلون، همه اینها رو که مطرح فرموده، ما جز به اولول الباب باشیم، خردمندان باشیم، خردمندانی که اوصاف اینها هم در قرآن کریم اومده، مخصوصا فکر میکنم سوره مبارکه آل عمران و رعد باشه،
به نظرم سوره... میرسه بله،
بله، سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه رعد. خیلی متشکرم، خیلی موضوع خیلی خوبی شد و در این حال ما خیلی بهره بردیم. تشکر میکنیم از اینکه دعوت رو پذیرفتید.
سلامت باشید. باز هم آرزو میکنیم و دعا میکنیم که صاحب قرآن همه ما رو یاری بفرماید و حشر در دنیا و آخرت با صاحبان قرآن، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت، نصیب یکایک ما گوینده و شنونده بشه انشاءالله.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا عطا کرد کرمی عظیم خواهر، به تو ذات کبریا کرد، به تو خواهر مسلمان، دو سب افتخار دارم که تو را عزیز و لایق، به خدا قسم خدا کرد، به خدا.
امیدواریم تا این لحظه از برنامه گوهر عفاف مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. و اما چرا حجاب؟ دعوت میکنیم بشنوید.
که حصار حکمتش پای جفاز تو جدا کرد، چه خجست تو فعیداد، به تو خدای هستی سپری گزیده را ناجی تو زفت.
دوست ندارم از گذشتم بگم، چون واقعا خاطراتی که من داشتم، گذشته‌ای که من داشتم، تداییش برام اصلا جالب نیستش. ولی خب چون میخوام حرفام تاثیرگذار باشه برای دخترایی که به هر حال تو دوران منن، میخوام این گذشتم براشون بگم، شاید یه تأثیری گذاشتشون. خانواده ما مذهبی هستن، عقیده رو دارن، این عقیده رو دارن که عقیده مذهبی داشته باشن، ولی خب خانوادم خانواده محجبه نیستش، یعنی اینطور بگم که کل فک و فامیل ما خانواده محجبه نیستن، یعنی حجاب ندارن آنچنان، ولی خب این عقاید و حالا تو محرم و سفر دارن، نمیتونم منکر اینشم که بگم نه مذهبی نیستن و فلان و اینا، نه، ولی مذهبی هستن تا این حد که حالا محرم و سفری باشه یا اینا، تا این حد. ولی خب اینم بگم که من هریناس فقط تو کل فامیلامون یه دختر محجبه هستم. خیلی سخته، منی که تصمیم گرفتم، منی که ارادم رو محکم کردم، قوی کردم که به این راه برسم، سخته، نمیخوام منکر اینشم که سخت نیست و اینا، سخته، چرا تو خیلی جاها بوده که من به هر حال نمیتونستم اونجوری که باید اونا میخوان باشم، خیلی تیکه شنیدم، خیلی حرفا بهم گفتن، نمیدونم چادر رو بذار زمین دیگه فلان، بابا داریم یه روز، یه شب که هزار شب نمیشه اینا، خیلی از این حرفا بهم زدن، خیلی تیکه انداختم. ولی خب منی که اون روز تصمیم گرفتم، یعنی اون چند سال پیشی که تصمیم گرفتم بشم پرینازی که ارادهشو قوی کرده بود، تصمیمشو گرفته بود که بیاد تو این راه، این مسیر رو انتخاب کنه و با این مسیر میتونه به اون هدفی که داره برسه، همه این حرفا رو میذاشتم کنار، پشت گوش میداختم، اصلا توجهی نمیکردم، چون هدفم برام مهم بودش، میگفتم خب اینا حرفو میزنن میرن دیگه، خب اینا شاید اون چیزیو که من دارم درک میکنم نمیتونن درک کنن. من یک پریناز شل حجاب بودم، افتضاح بودم، اینو بهتون بگم، افتضاح بودم از لحاظ ظاهری و اینا. خانواده‌ام هیچ اصراری نداشتن سر اینکه من حجاب داشته باشم، چرا میگفتن یکم رعایت کن فلان، ولی خب اصرار بر این نبودش که من چادر سرم کنم، حجاب داشته باشم. ولی خب با اون حال میگفتم نه، من هیچ وقت، خیلی ها پیشنهاد دوستی هم حتی به من میدادن، ولی خب من اصلا قبول نمیکردم. گفتم اشکال نداره، خب من که شل حجابم، خب من هنوز عقیدم ارادم رو قوی نکردم، هنوز اون موقع من اصلا راهی به هیئت و امام رضا اینا اصلا من نمیشناختم اینا چی ان، هیئت امام حسین اصلا در جریان اینا نبودم. ولی خب